بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نوبتی دیگر در بحث معاد توفیق پیدا کردیم خدمتتون گفتگوی داشته باشیم. در جلسات گذشته بعد از اینکه زمینه‌های عقلی بودن بحث معاد رو با هم گفتگو کردیم، بحث ما به مسئله مرگ به عنوان اولین منزلگاه موضوع معاد، بحث ما به مرگ رسید و گفتیم که مرگ قطعی ترین حادثه زندگی دنیای هر انسانی است که خیلی مشکوک نسبت به او ما عمل میکنیم و اون رو مثل یه امر مشکوکی میدونیم که گویی درش یقین نیست. به روایتی هم در این زمینه اشاره کردیم. همواره اینو گوشزد کردیم در بحث معاد که بحث معاد رو، معاد و تفصیلات اون رو، ما نمیتونیم از طریق هماندیشی، تعقل، تفکر و گمان زنی مسئله رو حل بکنیم یا به اون راه پیدا بکنیم. دانستیم که مسئله معاد برای شناخت اون و تفصیلی که توی موضوع معاد ما داریم، کیفیت مرگ و بعد مرگ چه خبر خواهد بود و و، گفتیم عقل به ما حکم میکنه. تنها راه دستیابی به تفصیل امر معاد یک خبری است از جانب خدای متعال. از جانب خدای متعال باید ما آگاه بشیم که بعد از این دنیا چه خبره. حتی کسانی که از این دنیا رفته باشند و فرض کنید به خواب کسانی آمده باشند و گزارشی داده باشند، موقعی ما میتونیم اون گزارش رو معتبر بدانیم که از سوی خدای متعال و فرستادگان او ما اون خبر رو از پیش داشته باشیم. خب والله شما گمان کنید هر کس ادعا کنه من خواب فلانی رو دیدم، یا بخواد به هر خوابی که دیده در موضوع معاد، یعنی نسبت به گذشتگان، بخواد اعتماد بکنه، یا مردم با گمان زنی و استدلال و مثلا تحلیل مسائل و اینها بخوان بعد از زندگی به ما بگن چه خبره، فکر نمی کنم این چیزی باشه که مهمترین بخش زندگی ما رو بتونه پاسخگو باشه و ما رو به آرامش برسونه. این رو همواره گوشزد کرده بودیم. چرا دوباره اینو یادآوری کردیم؟ چون عنایت کنید خاطر شریفتون باشه، ما موضوعات مسئله معاد رو وقتی شمردیم با هم گفتیم اولیش مرگه، بعد از مرگ مسئله قبره، بعد از مرگ دو تا تعبیر هست که این دو تا تعبیر تقریبا میشه به نوعی گفت موازی هم پیش میره. خب ما بعد از اینکه از این دنیا میرویم، به دستور خدای متعال ما خب در زمین، در قبر، حالا با یک کیفیتی دفن میشه. خب اون کسی که از این دنیا رفت، یعنی دیگه نشانه های حیات رو نداشت، خب جسم او دیگه جسم یک موجود زنده نیست. خب نظر کنید به جسم او، بالاخره در یه مسیری حرکت میکنه، فرض کنید دفن میشه در دل خاک، خب علال قاعده پوسیده میشه. و تو یه اتفاق دیگه هم هست، این وقتی که میمیره روح این یه وضعیتی پیدا میکنه متفاوت با وضعیت دنیا، یعنی روح او همون روح فرق که نکرده، فقط جسم نداره. خب این شد یه زندگی جدید برای من، من که حقیقتم روحه، یه زندگی جدید بر من آغاز شد بلافاصله پس از مرگ، زندگی من بدون جسم. پس ببینید شما دو تا موضوع رو میتونید موازی دنبال کنید. یکی مسیری که دیگران دارن میبینند، ما از اون تعبیر میکنیم، مثلا فرض کنید تشییع جنازه میکنن، مراسم خاکسپاری انجام میشه و و و مال جسمه، یکم روحه. باز سوال میکنیم چه اتفاقی میفته بعد مرگ؟ با حدس و گمان میشه راه به جای برد؟ نه. لذا منزلگاه پس از مرگ رو ما میتونیم برزخ بنامیم، میتوانیم قبر بنامیم. قبر مینامیم از جهت اینکه جسم ما در اون جایی میگیره و اونجا هست. برزخ مینامیم از این باب که من مردم و این هنوز قیامت نشده، هنوز قیامت برپا نشده. این فاصله رو ما میگیم برزخ. برزخ یه اصطلاحیه، شاید شما در ادبیات این لغت رو دیده باشین، استفاده میکنن به اون فاصله میانی، به اون چیزی که بین دوتا مثلا فرض کنید موضوع اصلی قرار میگیره، اینو بهش میگن برزخ. حالا بهش میپردازیم انشالله. خب پس بعد از مرگ دو تا مسئله مورد توجه ماست. باز گوشزد میکنیم، ما وقتی میبینیم جسم ما چه میشود، چه وضعیتی دارد، در خلقت داریم میگیم. آگه مثلا جسم من رو احترام کنن، اهانت بکنن، آیا در من اثر داره؟ اونو باید خدا بگه، اونو باید فرستادگان او بگن. لذا عقلا هیچ کسی نمیتونه آداب رفتار و برخورد با بدن و جسد یک کسی که از دنیا رفته، هیچ کس نمیتونه برای آداب و اون چیزهایی که ما باید با این جسد انجام بدیم، هیچ کس نمیتونه دستورالعملی بده. شما اگر دیدین مثلا یه قبیله میسوزانند، خب میپرسید برای چی این جسم رو میسوزانید؟ باید بالاخره دلیل بیارن دیگه. توجه فرمایید، قدم اول باید هر کس دلیل داشته باشه، بعد راجع به دلیلش بحث میکنیم. برای چی به دریا میندازین؟ برای چی خاکستر رو به باد میدین؟ برای چی رها میکنید در بلندای یک برج پرندگان اونو بخورن؟ این مال ادیان مختلف، حال ما نمیخوام اشاره بکنیم. برای چی این کارا رو میکنیم؟ چه سندی دارید؟ چه مستندی داریم؟ خب از ما بپرسن ما مستند داریم. مثلا میگیم قال الصادق علیه السلام اینطور. خب بعد از این کسی میتونه بگه من میخوام قال الصادق رو بررسی کنم، اشکالی نداره. ولی سخن در اون اولین قدمه. به هر حال اون دستوراتی که به ما داده شده درباره تجهیز یک جنازه، کفن کردن اون، دفن کردن اون، همه آدابی که گفتن، اونا چیزایی است که ما مستند میکنیم به آیات و روایات. لذا ما تخیلی نیست، موهوم نیست، خیالات نیست. مثلا فرض کن افسانه های رسیده از دست پدر بزرگ مادر بزرگ نیست. خب عقلا هم کسی نمیتونه از راه دور انکار کنه، باید بیاد نزدیک. مثل هر کسی که وقتی میخواد سند یک مثلا امضایی رو، سند یک مثلا معاهده ای رو فرض کنه، اونو سندش رو تایید بکنه، خب میاد نزدیک کارشناسی میکنه، اونم همینطور. ما مسئله قبر رو، تفصیلش رو باز در این فضایی که داریم گفتگو می‌کنیم نمی‌خوام به اون بپردازیم، اما چند تا نکته مهم رو لازمه عرض بکنیم. اولین مسئله اینه که ما وقتی از این دنیا میریم، ما هنوز زنده ایم، ما که از بین نمیریم که، ما جسممون از ما جداست دیگه. من هر چقدرم فریاد کنم، تلاش کنم، به جسمم نمیتونم اونو حرکت بدم، تکون بدم. خب جسمم دوست دارم، من با این زندگی کردم، من روحم حقیقت منه دیگه. شما حساب کنید حقیقت من، اون خود من ایستاده داره نگاه میکنه، اون جسمی که یه عمر اون با اون زندگی کرده. ببینید تعلق خاطر ما به جسممون چیه، درد میاد، دردش میاد بهش میرسیم، اذیت میشه، اصلا این اذیت میشه ما اذیت میشیم، اینقدر ما وابسته ایم، اینقدر تعلق داریم، اینقدر دوستش داریم جسممون. چطور میشه به محضی که مردیم بپسندیم کسی به جسم ما اهانت کنه، لگدمال کنه؟ چه دلیلی داره؟ خب من که زنده ام که. لذا جسد مؤمن محترمه و آدابی داره. اون آدابی که برای تجهیز یک جنازه هست تا دفن شدنش، اون از جانب خدای متعال آمده. ما انشان اونا رو حالا یا بلدیم یا مثلا بهش توجه میکنیم، چون اینا بعد از مرگ به درد ما نمیخوره دانستنش. در همین شرایط آدم بدونه میتونه متنبه بشه و براش پیام های جالبی داره. به هر حال با مردن من نابود نمیشم، من از بین نمیرم، ولی ارتباط من و جسم از هم قطع میشه. جلسه پیش اشاره کردیم خاطرتون باشه. خب این ارتباط قطع شد، جسم اونجا افتاده، منم که هستم، که هستم. اونا رو دارن، یه عده‌ای دارن کار اون جسد رو انجام میدن. حالا منم احتمالاً نظاره‌گرم. خب من تو قبر میذارم. خب قبر همه دیدیم دیگه، قبر مثلا سالن بزرگه مثلا با چلچراغونه که نیست که، یه حفره است دیگه، یه گودیه، یه گوداله، من میذارم تو اونجا. خب من از بیرون که نگاه میکنم میگم خب یه جسمه، یک ماده است، مثل چوب، مثل سنگ، جسمه دیگه، خب میذارم تو خاک، مشکلی نداره که. حالا گفتن آداب یا مراعات بکنی، مراعات میکنی. خب ما جسد رو دفن میکنیم چون حالا از این طرف از نظر مثلا مسائل بحثای شیمیایی و بحثای زیستشناسی و بحثایی که هست، خب بدن در روی زمین بخواد بمونه وضعیت خوبی رو ما مشاهده نمی کنیم. هر اتفاقی قراره بیفته باید در پنهانی بیفته. حالا این یه بعدش. یه بعد دیگهش اینه، وقتی من رو در قبر قرار میدن، اولین اتفاقی که بر من میفته اینه که من همونجا زنده میشم. یعنی چی زنده میشم؟ من که قرار بود زنده باشم به لحاظ روحی، و به لحاظ جسمی قرار بود مرده باشم. روح برمیگرده به جسم. حالا من در اونجا هستم، حالا از من سوال میکنم، سوال میکنم من ربک، ربت کیه؟ صاحبت کیه؟ من نبیوک، پیغمبر داشتی؟ من اماموک، امام داشتی که مثلا همیشه جلوی خودت قرار داده باشی و به اون نظر کنی؟ خیلی سوال روشنیه. اگه یه نفر به شما گفت نه آقا این سوالا رو نمی‌کنه، اینا الکی، شما خیلی آرام خونسرد بپرسید ببخشید شما تجربه دارین، تجربه قبر دارین، میگین نمیپرسن؟ آخه این کار دلیل میخواد. من که دارم نکاتی رو عرض میکنم خدمتتون، بالاخره چه شما این کار رو بکنید چه من این کار رو بکنم، با یه جستجو، با یه تحقیق میرسید به متون زیادی در این باب. جالب شما بدونید اقوام پیشین، حتی اونهایی که از دین فاصله گرفتن، بازم وقتی دفن کردن، وقتی که مثلا این شهرهای ویران شده پیدا میشه، بعض ما جنازه های پیدا میکنن، مثلا میبینن یه جنازهی بوده که احتمالا مثلا مالا شاهی بوده، بزرگی بوده، مثلا کنارش با اوی چیزهایی دفن کردن، مثلا وسایل جنگ، ظرف هایی که احتمالاً مثلا براش غذا گذاشته باشن، یا جواهرات یا چه و چه و. بعد وقتی میخونید تو تاریخ میبینین اعتقادشون این بوده که این داشته باشه با خودش اونور احتیاجش میشه. ما نمیخوام به افسانه تکیه کنیم، میخوام وجود این باور رو ولو به صورت تحریف شده در میان اقوام و قبایل و ملل ببینیم. به هر تقدیر جسم زنده میشه، ازش میپرسن چرا این کارو میکنن. داستان قیامت، داستان نامه اعمال، داستان حکم کردن خدای متعال بر این که من چه کردم، مسئله بسیار محکم و روشن است. اینجوریست بر من تحمیل بکنن، اینجور نیست بر من تحمیل بکنن که تو نه نه همه چیو خود من اقرار میکنم، همه چیو. حالا برای این که این مسئله سوال در قبل یه کمی برای ما به اصطلاح یه صورت موجه تری پیدا کنه، ببینید ما وقتی از آدما سوال میکنیم، با اونا گفتگو میکنیم، با اونا وقتی ارتباط داریم، افراد در یک حوزه‌ای در زندگیشون خیلی راحت میتونن خودشونو کنترل کنن، سانسور کنن، مثلا اون احساسات درونشون رو ابراز نکنن، خلاف اونو بگن. مثلا اگه خستن بگن نه من خسته نیستم، اگه بیمیلن بگن نه نه ما مشتاقیم، یا به عکس. ولی هر چقدر من قوام ضعیف میشه و این قدرت بافتن، قدرت ساختگی سخن گفتن از من گرفته میشه، درونم کم کم خودشو نشون میده. آدم که عصبانی میشه، به اصطلاح ما از کوره در میره، اون الفاظی رو به کار میبره که در درونش هست ولی تا حالا کنترل میکرد به کار ببره. من خاطرم هست دانش آموزی در خیلی سالهای پیش، این وقتی بازی میکرد عصبانی میشد، در اوج عصبانیت که دیگه میخواست به اصطلاح یه چیزی بگی، دفعه میگفت لا اله الا الله، بعدو بیرا نمیگفت چون یاد نگرفته بود. ما موقعی که اون کنترل کردن یکم از دستمون در میره، دیگه نمیتونیم ساختگی عمل کنیم، یه دفعه اونو به زبان میاریم. افرادی که از بیهوشی میخوان دران، افرادی که تو خواب گاهی سخن میگن، اونجا ما خیلی کنترل نمیکنیم، نمیتونیم کنترل بکنیم. خب اون برم اتفاقا جایی نیست که ما بتونیم کنترل بکنیم. علتش اینه که یه حادثه خیلی بزرگ بر ما رخ میده، به اصطلاح میگیم بیگ بنگ، در یه فضای اون چنانی من یه دفعه به خودم میام، میشم همین آدمی که اینجا نشستم، یه دفعه دو ملک از سوی خدا میان با چه عظمت. خب معلومه من دیگه نمیتونم اونجا بسازم، ببافم. وقتی از من سوال میشه من ربک، من جوابی که میدم جواب از حافظه نمیدم، از حقیقت زندگی میدم. کیو صاحب خودت میدیدی؟ فکر میکردی روزی دست کیه؟ برای کی دست با میزدی؟ نمیخوام بگم لغت رب لزومن اینه، داریم با مسامحه ترجمه میکنیم. بذار اونی و من میگم که واقعا درونم بر اون زندگی کردم. من نبی یک مثلا با نبی زندگی نکردم، یعنی چی من نبی یک؟ مگه سوال امتحانه که من بر رو حافظم بگم آه نبی من فنا. نه نه، سوال از حقیقت توست، از وجود توست، از همون باور توست که همیشه با او زندگی میکردی. شما اگر بدانید این سوال رو از ما در قبر میکنن و ما حقیقت رو پاسخ میدهیم، فکر نمیکنید این خیلی مؤثره در نحوه زندگی ما در دنیا؟ فکر نمیکنید بعد این جلسه لازم باشه تکلیف خودمون رو روشن کنیم که ما آیا به گونه زندگی میکنیم که در زندگی رب خودمون رو الله ببینیم؟ به گونه زندگی میکنیم که نبی خودمون و رسول خدا صلی الله علیه و آله ببینیم؟ آیا من به گونه الان زندگی میکنم که امامی داشته باشم و امام رو امام زمان بدونم؟ نه حافظه، حقیقت زندگی. خب پس ببینید یه آگاهی مستند و معتبر از قبر چقدر در زندگی من مؤثره. این همون تذکر جلسه اولی بود که خدمتتون گفتگو کردیم که اگر آدم از حقیقت یه چیزی اطلاعات درست و کافی داشته باشه میتونه رفتارش رو تنظیم کنه، زندگیش رو درست بکنه، و اگر اطلاعات اون ناقص باشه، مخدوش باشه، معیوب باشه، غلط خلوت باشه، آشفته میشه زندگیش، بعدم خسارت میبینه. به هر حال سوال در قبل امر واقعیه. بله بله، به همین شکلی که الان بنده خدمتتون دارم گفتگو میکنم و به همون شکلی که شما الان بحث رو دنبال میکنید، بله همین اتفاق میفته. روح برمیگرده، سوال پرسیده میشه، ما جواب میدهیم به حقیقت باورمون، اونها میرند، روح گرفته میشه، جسم در جای خودش میماند. معمولا ما از این تعبیر میکنیم به شب اول قبر، و در معمولا توصیه داریم که برای کسی که از این دنیا رفت مثلا نماز شب اول قبر یا نماز لیلت و دفن بخوانید. خدا میداند چه خبره و خدا میداند که این نماز برای اون کسی که نماز برای او خونده شده چه نفعی داره و برای منی که دارم میخونم چه نفعی داره. داستان قبر مفصل آمده در روایت. کسی که تو قبره اون کسانی که آمدن و دارن میرن رو میبینه در یه لحظاتی. به هر حال زندگی جدید آغاز شد. منم و تنهایی قبر به لحاظ حضور جسمم. و من توجه دارم به این جسم. من جسم رو رها نمی کنم. این قبر برای من اهمیت داره. توجه بفرمایید. کانون توجه من در دنیا اونجا ایست که در اونجا دفن شدم. چرا این رو من عرض کردم؟ برای که اهمیت زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام معلوم شه. محل توجه اونجا. جسم مؤمن شریفه. چرا ما میخوایم فاتحه بخونیم میریم سر قبر عزیزمون؟ اونجا محل توجهه. خب زندگی جدید آغاز شد، ما رفتیم تو دنیای جدیدی، اما یه نقطه ای رو نقشه کره زمین از ما هست که هر وقت کار داشتیم کسایی خواستن با ما برای ما کاری بکنن و ما در برگشتمون به این دنیا نگاهمون به این دنیا، این نقطه بر ما نقطه مهمی است. پس آدم جای خوب دفن میشه. حالا نه لزوم من مثلا بگیم یه جایی که نسبت به همه جاها برتره، من به هر صورت حال جای کثیفی نباشه دیگه. و ما الان زنده ایم، نسبت به اون کسانی که از این دنیا رفتن و محلی که اونها دفن شدن توجه بکنیم. خب این منظر جدید ماست، فهمونم وضعیت جدید ماست. روح بدون جسم منتظر تو عالم برزخ. خب اجازه بدین بحث عالم برزخ رو در این جلسه دیگری کمی به اون بپردازیم و بعد انشالله اگر توفیق داشتیم بحث رو پیش ببریم در منزلگاه های بعدی. تشکر میکنم از خدمتون. خدا نگهدار.